بینندگان عزیز، ما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من شالوگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 ژانویه. بازپرسی یا بازداشتی دلیر شریپوف، ژورنالیست و تحلیلگر توجیک رو دیروز به بازپرسی بردند و هنوز رها نکردند. کارگران چینی را در تاجیکستان بروی خط میگیرند. دامنه ویروسی نو خطرناک و وسیع می شود. تا حال 132 نفر فوتیده است. و برق می خواهد پیش پرداخت کند. مقامات تاجیک می گویند به این زودی ها دوشنبه به نظام بیلینگی پرداخت پول برق می گذرد.
اوجا میری 3 ساعت اشرت بیست ای کور می مونید در می مونید با چیز اون گرد می رسم.
پیواندان دلیر شریپوف، ژورنالیست شناخته توجیک، میگویند او از بازپرسی دیروزه برنگشته است. طبق اصلاح دریافتی او را در اداره امنیت نویه شومنصور دوشنبه نگاه می‌دارم. سبب دعوت و بازپرسی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک روشن نیست. روز گذشته کارمندان انتظامی منزل زیستش را نیز تفتیش کردند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
یکی از پیواندان دلیر شریپوف در صحبت به رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 ژانویه بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف، شام روز 28 ژانویه کاربران مقامات انتظامی به منزل آنها آمده، کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کیریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایه از حقوق های دلیر شریپوف، مرکز مستقل آید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. با گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. مولا رجب یوسفی، امیردین علیموف، آزادی دوشنبه.
زمنا دلیر شریپوف یکی از شوریهونی رادیو آزادی بود. سازمان های بین المللی حقوق و آزادی بیان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرده از حکومت خواستند امکان بدهد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت نمایند. به گفته این سازمان ها تاکنون ده ها خبرنگاران تاجیک از ترس تعقیب کشور را ترک کرده و به خارج رفتند. در تاجیکستان برای خطگیری شهروندان چین رو که در ساختمان راه‌ها فعالیت دارند آغاز کردند. این تدبیر برای جلوگیری از سرایت ویروسی نوی چینی اندیشیده شده است. وزارت نقلیات روز 29 ژانویه گفت حالا 266 نفر شهروند چین در ساختمان‌ها کار می‌کنند و برخی از آنها به کشور خود رفتند. در همین حال وزارت تندرستی چین دیروز اعلان کرد که از ویروس خطرناک نو 132 کس به هلاکت رسید و نزدیک 6000 نفر دیگر سرایت یافتند. تویری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
تقریبا 20 سال پیش بیماری نوی راه‌های نفس و یا سرس را وبای اصلی 21 مرگی ارغوانی می‌نامیدند. آن هم یک نوع التهاب شش بود و در چین پیدا شد. 700 نفر را در جهان کشت. بیماری نوی که 17 سال بعد پیدا شد واگیرتر بوده است. کرونا ویروس با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین، همسایگانش نظارت در مرز و راه‌ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدن تمام مسافران را می‌سنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان می‌برد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت‌های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خردی دور از مردم می‌برند.
ما با جماعه استرالیایی ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمی نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
components of that population.
Айни замон донишмандони Австралия мегуянд дар шароити озмоишгоҳи вируси 2019 NCOV-ро сохтанд. Онҳо видеоеро нашр карданд, нишон медиҳад чӣ гуна вирус бузург мешавад ва ташаккул меёбад. Агар натиҷаи озмоишҳо собит шавад, сохтани ваксина низ осон мегардад. Айни ҳол пешбиниҳо дар Чин чандон хуб нестанд. Табибон мегуянд мумкин аст то 10 рӯзи дигар густариши вирус ба авҷи аълояш бирасад. طبیبان هنگ کنگ میگویند ممکن است تعداد گرفتاران تنها در ماهای اپریل و می زیاد شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سال هاست بحثی سکینان و مقامات در برای گرانی نرخ، دزدی، نپرداختن و بر زیاد حساب کردن پول برق استفاده شده ادامه دارد. برای از بین بردن این دعوا و گمان ها دوشنبه تا 5 سال آینده پورا به نظام بیلینگی یعنی پرداخت به واسطه کارت های الکترونی میگذرد. مقامات باور دارند که با این رو از تلفات برق پیشگیری می شود و هم مسئولیت سکینان بلند می رود. براد یوسفی موضوع را تحلیل کرد و البته نظری شهروندان را پرسید.
مقامات وزارت انرژیتیکای تاجیکستان می گویند در چند سال آینده بیشتر از 800 هزار حساب کنک های برقی مشتریان را به حساب کنک های رقمی ایواز خواهند کرد. هدف گذشتن به نظام بیلینگی فروش و اداره برق بوده است.
با دستگیری بانک رشد آسیا مبلغ جدا شدگی در مجموع 75 میلیون دلار که یک قسمی مبلغ خوب برای دستگیری بودجت و وارد نمودن سیستم اداره کنی بیرون در شبکه های تقسیمات برق و 50 میلیون مبلغ خوب برای سیستم بیلینگی شهر دوشنبه. در این سمت هم با بانک همکاری داریم. امروز تندر انتخاب مشاور لایحه رفته ایستاده است.
برای انجام طرح نظام بیلینگی در دوشنبه میانی حکومت و شرکت اویستو گروه قرارداد به امضا رسیده است. فعلا در یک قسمت ناحیه سینو آمادگی برای اجرای این طرح شروع شده است.
سیستم انرژتیکی شهر دوشنبه در وقت‌های نزدیکترین در دوام 2-3 سال به ترتیب درآورده می‌شود و بعد این تلفات تکنیکی و تجارتی خیلی کم می‌شود.
هنوز ترتیب پرداخت قیمت برق در نظام بیلینگی دقیق نیست، اما به این مانند چند سال قبل در ناحیه رودکی، شهرهای سربند و کلاب و طور تجربوی نظام پرداخت کارتی حق قوای برق را جاری کردند. در این نظام پول برق از قبل در کارت پرداخت می‌شود.
می‌بری پرداخت می‌کنی، می‌یاری می‌زنی در همین شوتا میگیرم. همین پرشی اکه چند قصد استفادهش باریم. نمیفهمی تموم میشه. میگه که اکور میگه که شوتا تموم شده گره. میمونم پلیتا ملتا را شوتا تموم میشه. میگه که هم مجموع محکم هست. بسرید میشین.
در ناحیه رودکی برای 10,000 مشتری نظام پرداخت کارتی تنها یک نقطه فعال است. ساکنان از نظام پرداخت کارتی حق قوای برق ناراضی نیستند، اما از آن شکوه دارند که نبود نقطه های پرداخت در نزدیکی محلشان در بسیار موارد آنها را سرگردان کرده است.
اوجا میری 3 ساعت اوشرت بیس ای کور میمونه در میمونه با چی گاب میرسه مثلا اما قریبی ها یک تا میکشون باش
در همین تریتوریومون بانکو بسیار در برش یا بانکامات کشون همونجا کارتر ما بسوریم.
برای آسان کردن پرداخت حق استفاده برق، اداره شبکه های برق ناحیه رودکی تصمیم دارند در محله های سرمشتری نقطه های نوی پرداخت باز کنند.
البته مسئولیت شهروند رو برای پرداخت استفاده قوای برق زیاد میکند و شهروند الکی اکنون کوشش میکند که در این ماه اگر 100 سوم استفاده بود در ماه دیگر کوشش میکند که مبلغ را کم کند تا اینکه به بودجه اویلش فایده آورد.
در نظام حساب کنک های کارتی ناظران برق ضرور نیستند. مسئولان وزارت انرژیتیکا نیز میگویند به این مانند در نظام بیلینگی نیز ضرورت خدمت ناظران برق تقریبا از بین میرود که شکایت از کار آنها زیاد است.
در دوشنبه آموزگار یکی از مکتب های پایتخت را بازداشت کردند و با آزار جنسی 5 خواننده متهم می شود. در این باره یک منبع از دوستانی دوشنبه به رادیو آزادی خبر داد. آموزگار 34 ساله به حیث مدیر بخش خواجگی و هم معلم تربیت جسمانی فعالیت داشته است. گویا این آموزگار دختران نابالغ را به منزل خود دعوت می کرده است. نظر پیوندان آموزگار در رابطه با این اتهام هنوز معلوم نیست. نام معلم در اختیار رادیو آزادی هست، اما با دلیل های اخلاقی اشکار نمیکنیم. سازمان جمعیت اتموس در روسیه میگوید سال گذشته 120 مهاجر توجیک شکایت کردند که به دام فریبگران افتادند. سفارت تاجیکستان 13 حالتی را ثبت کرده است که مهاجران توجیک از زودباوری و رحمدلی مورد فریب قلابان قرار گرفتند. همکارم مومن احمدی این موضوع را تحقیق کرد و چند نمونه فریب خوردن مهاجران را فهمید. مومن سلام، خوب قلابان از کدام شیوه ها برای فریب مهاجران کار می گرفتند؟
سلام شهلا، شیوه فریب خوردن آنها گوناگون است. از جمله شب 25 ژانویه فرخ خلیفایف مهاجری 40 ساله تاجیک در روسیه از یک صحیفه ادناکلاسنیکی که در آن اسم و عکس یک پزشکی دوستش از تاجیکستان ثبت شده بود درخواست تعجیلی کمک گرفته است. این مهاجر میگوید پزشک به او کمک های زیاد کرده بود، از این رو به رقم کارت بانکی که از نام او در ادناکلاسنیکی فرستاده بودند 44000 روبل فرستاد. این مهاجر حتی تفتیش نکرده است که واقعا این صحیفه از پزشک هست یا نه. فاروق خلیفایف تنها صبح درک یافت که فریب خورده است. او حالا به مقامات مراجعه کرده است تا در پیدا کردن نفری که او را فریب کرده است کمک کنند. و یا مثال دیگر، سومنگل پنچیرو و میگوید روز 14 دکبر در ایستگاهی نزد جای کارش به یک دختری تاجیک واخورد که میگفت جای خواب و کار ندارد. سومنگل زن را به خانه‌اش برده است و او پس از 15 روز جواهراتش را که بیش از 300000 روبل ارزش داشت دزدیده فرار کرده است. این زن به مقامات مراجعه نکرده است چون او را درست نمی‌شناسد.
خب ببین مومن، آیا سفارت تاجیکستان و فعالان جامعه در این مورد چی کمکی به مهاجران کرده میتوانند و میکنند؟
البته سفارت تاجیکستان میگوید اگر عریضه وارد شود و دلیل ها وجود داشته باشد حتما پیگیری میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید ماه تا 10 مهاجر از مهاجران کاری در روسیه دریافت میکنند که موردی فریب قرار گرفتند، یعنی آنها به سفارت مراجعه میکنند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران تاجیک رحمدل و زودباور هستند با آنکه فریب میخورند ولی به مقامات مراجعه نمیکنند. دیپلمات تاجیک میگوید اکثر مهاجران به یگان اساس قانونی به همدیگر قرض میدهند و یا به نفری که با وعده که کدام کاری را برایشان انجام میدهد پول میدهند. او گفت حالت های نیز بود که یک نفر بردروغ خود را بیمار وانمود کرده کمک پرسیده است و مهاجران 10000 روبل به او کمک کردند. کریم جان یورف رهبری سازمان جمعیتی اتموس نیز میگوید حالت های فریب خوردن مهاجران در دو سال اخیر افزایش یافت. او گفت حتی افراد نیز هست که میان مهاجران از فوت یگان نفر بردروغ خبر پهن میکنند و درخواست کمک از مهاجران مینمایند.
خوب امیدواریم مهاجران تاجیک من بعد از احتیاط کار میگیرند. تشکر مومن برای صحبت. در ولایت خطلان هواپیمایی که 4 سال باز در حبس بود به فروش رفته است. قبلا کارشناسان خلاصه داده بودند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست و تیرماه سال گذشته ایروبوس با نرخ ارزانتر به فروش گذاشته شد.
یک هواپیمایی را که 1.5 سال پیش در فرودگاه کلاب به حبس گرفتند فروختند. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کلاب آسیب دید. با دنبال حادثه فعالیت ایست ایر را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند.
بسیار نفرا بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش براتو سورو با همو شخص همین تیاره را با کدام مبلغ باشد با ما معلوم نیست با همو شخص فروختند. آنکو در برابر خود براتو سورو همین تیاره را با کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ؟ با ما معلوم نیست. مودم در کار نیستش. فکر نکردیم. با گرفته بودن امورا.
کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 5 میلیون دلار برابر می دانند. ولی در مزایده ای که 30 نویبر سال گذشته اعلان شد، ارزش ابتدایی آن 2.300.000 سومانی یا بیش از 230.000 دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایر را بنابر رعایت نکردن طلبات بی‌خطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویمو رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی بخونید و البته در آزادی ویدیو نوار را تماشا کنید. فردا من شما را منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان شد دو سه سمون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پس از نیمه روزی 29 ژانویه زلزله قلمرو تاجیکستان را لرزوند. از روی گزارش سازمان مستقل EMCS، مرکز زلزله در 168 کیلومتری شرق تاجیکستان در وادی رشت بوده، شدت آن 5.3 درجه ریختر بوده است. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان مرکز این زمین جنبی را ناحیه سنگوار در شرق تاجیکستان گفته است. به خبر سرچشمه، شدت زلزله در مرکز آن از 5 تا 6 بال را تشکیل داد. است. تا به حال معلوم نیست این زلزله ضرره در پای داشته است یا نه. در تاجیکستان با روی خطگیری شهروندان چین را که در ساختمان راه‌ها کار میکنند سر کرده اند. سهراب میرزایف جانشین وزیر نقلیات تاجیکستان روز 29 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت سبب چنین قرار پیدا شدن ویروس نو در چین است. به حساب مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان در ساختمان راه‌ها در کشور تقریبا 300 شهروند چین کار میکنند. برخی از آنها چند پیش به زادگاه خود رفته بوده اند. منصبداران تاجیکستان تا این دم برای پیشگیری از ویروس نو به کشور نظارت را در مرز شدت بخشیده، پرواز هواپیماها را به منطقه های چین بسته اند. منصبداران کشور میگویند که در چین 5774 حالت تصدیق شده ویروس نو خطرناک به قید گرفته شده است که از آن تا 28 ژانویه 132 نفر به هلاکت رسیده اند. کمیسیه ملی تندرستی 29 ژانویه خبر داد که 9239 نفر که گمان می‌رود گرفتار بیماری راه نفسند زیر نظارت میباشند. ده‌ها بیماران دیگر بیرون از چین از جمله در اروپا، آمریکای شمالی، شرق نزدیک و دیگر جای‌های آسیا تصدیق کرده شدند. حالا شماره عمومی حالت‌های تصدیق شده از بیماری سارس، بیماری راه نفس که در دوام سال‌های 2002-2003 در سراسر جهان زیاده از 600 نفر از آن مرده‌اند، بیشتر شده است. نشانه های کرونا ویروسی نمود نو تب لرزه، سلفا و تنگی نفس کشی می باشند. رهبران دسترسی را به 17 شهر ولایت هوبی بستند که آنجا بیماری سر زده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه در انتظار صلح خود را برای خاورمیانه پیشنهاد کرد. او وعده داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد ماند. با گفته ترامپ، بیت المقدس شرقی باید پایتخت فلسطین شود. وای گفت
بر پایه این نقشه سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. در بیت المقدس شرقی پایتخت برای فلسطین فراهم خواهد شد و آمریکا آنجا با افتخار سفارت خود را خواهد گشاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی میکرد، هشدار داد که برنامه صلح او میتواند برای فلسطینی ها آخرین امکانیت باشد. با خبر بی بی سی، نقشه صلح پنهانی وزیر نظارت جارد کوشنر داماد ترامپ آماده شده است. با خبر مقامات رسمی افغانستان، هنگام حمله طالبان به گذرگاه های تفتیشاتی در ولایت شمالی کندوز، حدی اقل 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. صفی الله امیری عضو شورای ولایتی روز 29 ژانویه گفته است که جنگیان شب یکشنبه با ناحیه دشت ارچی حمله کردند. به قول امیری و سرچشمه نامعلوم امنیتی، در حمله 8 سرباز، نزدیک به 4 کارمند پلیس مجروح و 3 نفر دیگر از سوی طالبان به اسیری گرفته شده اند. حاکم ناحیه صدودین سعید گفت که زد و خوردها تا صبح ادامه داشتند. سعید گفته که حملگران یراق‌ها را گرفتند، اما دیدبانگاه‌ها اکنون به تحت نظارت نیروهای حکومتی گذاشتند. طالبان این حمله را به دوش گرفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یک جای را در دریای زرافشان بررسی کردند. گفتگوی گروه های کاری دو کشور در این زمینه 28 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو، لایحه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان
در باره ترتیب و شرط های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. قرار است در مرحله اول نیروگاه یوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب ها امکان بنیاد نیروگاه در فون دریا را با صرف 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش با 135 مگاوات برابر است. بنابر خبرها نیروگاه‌های بنیادشونده تا 1.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه برای ازبکستان فراهم خواهند کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تی‌جی یا ازاده.او‌آر‌جی.
دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک را که با دیدگاه‌های متفاوتش شناخته می‌شود، روز گذشته به بازپرسی دعوت کردند. نزدیکانش می‌گویند با گذشت حدود 24 ساعت او هنوز رها نشده است. طبق اطلاع دریافتی دلیر شریپوف در اداره امنیت ناحیه شاهمنصوری دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا به حال این موضوع را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت او بعد یک زنگ تلفنی ساعت‌های تقریبا 11 روز گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان شام آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته، کتاب‌ها با رسم الخط عربی و کامپیوتر او را برای تشخیص بردند. ادبیات با خط کیریلی در خانه آنها را تنها نام‌نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق های دلیر شریپوف مرکز مستقل آید به حقوق انسان اظهاری آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. سبب های دقیق دعوت دلیر شریپوف به اداره امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. به گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز دلیر شریپوف هنوز رها نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسماً جای کار نمی‌کرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری آزادگان که دلیر شریپوف یک مدت در اینجا همکاری میکرد در صحبت به رادیو آزادی گفت شریپوف یک پژوهشگر بود. به گفته آقای صوفی بازداشت دلیر بیشتر به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او ربط دارد.
من مطمئنم که توجه نیروهای امنیتی تاجیکستان به دلیر همچون یک آدم اندیشمند و یک آدمی که فکر کرد، قابلیت فکر کردن دارد، تحلیل کردن دارد، به همین خاطر هم چیز که ما برخورد کردن. یعنی ریشه بازداشت دلیر فقط فعالیت ژورنالیستی اون است. این که بهانه های دیگه که امروز مثلا شاید امیدوارم که البته رهاش بکنن، اگر خدای نخواسته مثلا تهمتی هم بکنن و بهانه های دیگه برن، همش دروغ است، 100% تهمت است، چون دلیر به هیچ گروه ربطی نداشت.
در همین حال برخی سازمان های ژورنالیستی میگویند قضیه را پیگیری دارند و امیدوارند که مشکلی به زودی حل شود. نگرانی ها از دعوت دلیر شریپوف به بازپرسی در حال است که سر از اوایل ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
نوردین سعید رئیس نوی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که حالا در فکر تغییرات در اداره زیری رهبریش نیست، اما کار را از فهمیدن مشکلی ساحه آغاز کرده است. او هفته گذشته به این مقام تعیین شد. 8 سال اخیر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود. خودش میگوید در وزارت معارف و علم دستی کم 3 اصلاحات را راه اندازی کرد که از نتیجه‌اش قانع است. منتقدانش میگن او به حیث وزیر معارف نتوانسته است مشکلات ساحه را حل کند و تعیین شدنش به منصب رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان استونیس اشتباه است. من سرفناز روحلو در یک صحبت کوتاه تلفنی از نوردین سعید پرسیدم که به این نظرها چی میگوید.
دستگاه مرکزی کمیته تیمان از
صحبت کردیم، وخوری کردیم، شنو شدیم، با بدایوید تلویزیون میریم، بعد رادیو هستن، باز ساختارهای دیگر مون هستن، زیر ساختارها که یک بار اول پر را شناسو میشویم، میپرسیم چی پرابلم ها دارن، چی مشکلی ها هست.
محیط این کمیته برای شما که از وزارت معارف و علم به اینجا آمدید بیگانه نیست؟
نظام اداره کنی هست، معارف هم اطلاعات هست، آخر معارف بلکل اطلاعات هست، معارف دانش هست، اطلاعات هست.
برخی ها تعیین شما رو به این کرسی نادرست می دانند و گفتند که شما در این منصب بیگانه هستید.
هر کس نظر خودش دارد، اما خوب می برو اگر صاحب نظر دار صاحب نظر می بود، صاحب نظر بودن کاری آسان نی.
خودی شما زمانی که وزیر بوده تلویزیون تماشا میکردید؟
همه وقت.
چی مشکلی ها داشت این تا امروز تلویزیون های ما؟
اول پر با کلیتی مهنتی شناسایی پیدا کنیم، بعد این سوال با جواب داد.
شما در زمانی وزیری کدام کارهای انجام دادید که امروز روح اندازی شدند؟
فقط فعالیت من در ساحه اصلاحات، تمام مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی رو به نظامی مبلغ‌گذاری سر کسی گذرانیدن. این کاری آسان نیست، بسیار مهنت سنگین طلب میکنه. ما از عهده این با سربلندی با رهبری پیشوای ملت همون محترم جناب عالی با دستگیری و سپارش و هدایت های این مرد دانشمند تطبیق کرده. دویم اصلاحاتی که ما در جاده موفق شدیم نظام اجاره کتاب های درسی. شما تصور کنید که ما در یک ظرف گذریش میلیون ها عدد کتاب درسی چاپ کردیم. اکنون یک مردی خانواده میانه‌حال یا کمبغل که یک سال کتاب برای کودکش می‌خرید، سال آیند دیگر استفاده نمی‌شد، کتاب ها چند زیر کرده می‌ایستد، اجاره می‌گیرد ارزانک مدت 3 سال. و سیوم اصلاحاتی که ما موفق شدیم تطبیق کرده تمیستیم تشکیل کردن مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
نفرانی که به وزارت معارف و علم کار افتاده شدند میگن شما وزیر دغل‌گفتار و سخت‌گپ بودید.
من اصلا در بین مردم را قبول میکردم. من چند سال وزیری مردمی هم شدم. ما یک علم داریم با نام پسیکولوژی. من همین هر کسی علمی روانشناسی را خوب دان معین کرده میتوند که با کی سختر گپ زند، با کی آرام. تصور کنید شخص میدراید میگید که همین کار همین خیلی همین خیلی کردن در کار. شما میگید که ممکن نه پدر یا اپا یا مادر، ممکن نه قانون من کرده است. من از قانون تواناتر نیستم، قانون من کرده است، ممکن نیست. باری دویم باری سیوم نمیفهمد، مجبور میکند که کنید. وقتی نگوید نید و شما میگید که شما رو یک مگه سخت میزنم، شما در همین حالا در جای وزیر باشید چی میگفتید؟ دیدید چی خیل است؟ این یک. دویم با لباسی که مسجد میرد با همین لباس اداره دولت میدید.
اسم شما پیوسته در پای تصمیم های عجیب و غریبتون رسانه می شد. از جمله صحبت شما با زبانی روسی در یک نشست خبری و این بحث ها در پای تعیین شما به مقام نو هم دوباره رو زدن. نظر شما به این همه چی است؟
در جایی که ترجمان نیست، شتن یک قسمی مردم روس زبان است، یک قسمی مردم تاجیک زبان. با تاجیکی میگید، با روسی میگید، با تاجیکی میگید، با روسی میگید، این معنی را ندارد که این آدم روسی را نمیداند یا تاجیکی را نمیداند. هدف همین است که شنونده شنود، فهمد. خیلی حالت ها میشود. لیکن اکن خی من گفتم، من تالستوی نیستم، من سالجنیتسی نیستم، من به حیث یک شهروند خارجی با زبان روسی خوب گفتگو میکنم، معاشرت میکنم و در تمام تشکیلات های بین‌المللی هر کجایی که من بودم با همتایان خود با زبان روسی گفتگو میکردم، ترجمانو ترجمه میکنم. این من تنها نه، همه همین خلاف کرد، هر کسی نداند این اون زبانه.
دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم. همیشه را از بی خوبم سوزیدم، از بی خوبم سوزیدم.
تاجیکستان گفتند تا کنون 113 نفر با اتهام پیروی از گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوعی اخوان المسلمین دستگیر شدند. بازداشت این افراد در آغاز ماه ینوری امسال آغاز شد، اما مقامات بار اول این بازداشت ها را به طور رسمی روز 28 ینور شرح دادند. نشانه دادن بازداشت شده ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. در این باره من امیردین علیموف گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 28 ینور هنگام نشست خبری گفت 20 نفر از بازداشت شده ها کارمندان مؤسسه های عالی و یک نفر کارمند مقامات اجرایی حاکمیت شهری اصفهان می باشد. با گفته وی در حال حاضر نسبت به این افراد پرونده گشوده شده است. او گفت
یک نفر از مقامات اجرایی ناحیه شهر اصفهان است و جوابگر جنایتی کشیده شده است. خب زیاده از 20 نفر از مکاتبات عالی هست و از دیگر مقامات هست. اونو دستگیر شدن و دو تا شهروند دیگر برای دست داشتن در این جنایت معین کرده شدن از حساب شهروندان خارجی و مجدد دستگیر کردن ها چاره های دخدار اندیشته شده.
دادستان کلی تاجیکستان همزمان سر و صداها را درباره بازداشت یک کارمند دستگاه پرزیدنت و یک کارمند وزارت تندرستی با اتهام عضویت در این گروه رد کرد. او گفت که در میان بازداشت شده ها دو شهروند خارجی نیز هستند و دو تن دیگر مورد جستجو قرار دارند، اما یوسف رحمان از آشکار کردن هویت این افراد و شهروندان کدام کشور بودن آنها خودداری کرد. قبلا منابع رادیوی آزادی شماره بازداشت شده ها را حداقل 70 نفر گفته بودند که در میان آنها استادان دانشگاه ها، منصبداران دولتی، روحانیان و غیره هستند. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، داماد خانواده تورجان زاده ها، روحانیان معروف کشور نیز هستند. فردوس رحیم زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از جمله آنها است که با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر شده است. پیوندان بعضی از بازداشت شده ها از دادستان کلی تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کنند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد میکنند. نزدیکان یکی از دستگیر شده ها که دو برادرش در بازداشت هستند روز 8 ینور به رادیوی آزادی گفته بود که مقامات بازداشتگاه خوراکی برده‌اش را قبول نمی‌کنند و آنها را از درآمدگاه می‌رانند. این مصاحبه ما با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار سندهای نزدیکان را کفت و کاب کردند.
کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید کردند، چیزی که مقامات همواره رد کرده جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراطگرایی رب دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان قرار دارد، از سال 2006 باز در کشور من از سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سوغ با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدلی دینی می حسابند، ولی دادستان کلی تاجیکستان گفت که هدف اساسی آنها سرنگون کردن حکومت با راه زور و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گروهی کاری برای تهیه اصلاح‌ها با کنستیتوسیای روسیه پیشنهاد کرده است که در قانون اساسی این کشور بیش از 100 بند دیگر اضافه کرده شود و تبدیل منصب پرزیدنت به رهبری عالی یکی از آنهاست. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. همچنین مؤلفان تهیه اصلاح‌ها با قانون اساسی پیشنهاد کردند در نام روسیه مقام قدرتی که در جنگ جهانی دوم پیروز شد اضافه کرده شود. در این باره پاول کراشنینیکوف، عضو گروه کاری و رئیس کمیته آید به دولت سازی و قانونگذاری دومای دولتی روسیه به خبرنگاران اطلاع داده است. مخالفان این را انتقاد میکنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 15 ینوری امسال در پیامی به مجلس درباره نقشه تغییر قانون اساسی اظهار نظر کرد. قانون اساسی روسیه سال 1993 قبول شده است. پوتین خواست در قانون اساسی نو نقش و مقام شورای فدراسیا تعیین کرده شود. مخالفان از آن نگرانند که پوتین 67 ساله با اعلان این تصمیم می‌خواهد بعد از ادای دوره پرزیدنتیش در سال 2024 با کرسی رئیس شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه نشیند و با این ترتیب در قدرت بماند. پوتین روز 22 ینوار در ملاقات با دانشجویان مرکز آموزشی سیریوس ساچی گفت تشکیل شدن اینستیتوت در روسیه که رهبر دولت را نظارت کند دو حاکمیتی را با وجود آورده برای کشور فاجعه آور خواهد بود و یفزود روسیه با قلمرو بزرگ خود به حکومت قوی پرزیدنتی نیاز دارد و بهتر است شکل‌های دیگر اداری را تجربه نکند. منتقدانش اظهارات پوتین را بیشتر به داروی آرام کننده برای مردم تشبیه می دهند. ولادیمیر پوتین از سال 1999 به حیث پرزیدنت، سروزیر و باز پرزیدنت زمام قدرت را در روسیه در دست دارد. حالا دوره چهارمی پرزیدنتی اوست که بعد 4 سال دیگر به پایان می رسد. گروهی کاری را برای تهیه اصلاح‌ها با قانون اساسی پوتین تعیین کرده است که به هیئت آن 75 نفر از جمله اندری کیش است، مؤلف قانون درباره مجازات برای تحقیر حاکمیت و اینترنت مستقل و هنرمندان اعضای دومای دولتی و شورای فدراسیون شاملند. طرح اصلاح‌ها با کنستیتوسیا در خوانش اول در دومای دولتی روسیه قبول شده است. بررسی دوم روز 11 فوریه برگزار خواهد شد. این لایحه سپس به خوانش سوم روبرو خواهد شد، اما مخالفان میگویند در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند، به گمان است آن به فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سوم به دوما گذرد، پیش از امضا شدن از طرف پوتین به شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان فرستاده می شود. پیشنهاد رهبری عالی در روسیه در حال است که بعضی از کشورهای پساشوروی مدل داشتن پیشوا یا شخصی بالاتر از پرزیدنت را تجربه می کنند. قزاقستان در سال 2010 قانون درباره رئیس جمهوری نخستینش را قبول کرد که بر اساس آن به نورسلطان نظربایوف عنوان البسی یا پیشوا داده شد. نظربایوف سال گذشته از منصب پرزیدنتی استعفا داد، ولی عملا ابزار قدرت را در دست نگاه داشت و در بعضی از نشست‌های رهبران کشورها نیز به جای پرزیدنت کنونی اشتراک می‌کند و ظاهراً تصمیم گیری نهایی با اوست. تاجیکستان در آخر سال 2015 قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد، اما هنوز به عملی کردن آن آغاز ننموده است. این قانون به پرزیدنت امام علی رحمان اجازه می دهد که بعدی رفتن از مقام نیز شخصی اولی کشور ماند. مخالفان می گویند این شیوه خاص نظام های دموکراتی نیست و رهبران چنین کشورها را برای یک عمر در قبضه خود نگه داشتن حاکمیت و سرکوب دیگر اندیشان انتقاد می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با بوکس برای دریافت راحت ها به المپیاد سال 2020 در توکیو به علت اوج گرفتن ویروس در شهر ووهان از چین به اردن انتقال یافت. دسته استقلال دوشنبه در پلی آف لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با بوکس برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع این منبع، مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با بوکس از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان دایر می گردد. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 اینچنین مشتزن های تاجیک تلاش می ورزند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگرانی هستند که علاقه به این دوره جدیتری حرکت ورزشی در دایره عمومی جهانی که امروز روبرو میشوند ما امید داریم، ولی رینگی بین المللی نشون میدهد کدام ورزشگری باشد موافق مهنت و زحمت کشیده آن و مربیش نتیجه نشون میدهد و باوری داریم که صاحب راحت هم میگردیم.
به نظر متخصصان بوکس در میان مشتزنهای تاجیک بهادر عثمانوف که پارسال در قهرمانی آسیا در وزن تا 64 کیلو غالب شده است برای گرفتن راحت به المپیاد توکیو شانسی خوبتر دارد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. بازی شامی سه‌شنبه 28 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. گل یگانه را از جریمه 11 متری یا پنالتی حملگر یوسف بلالی لیگنری الجزایری در دقیقه 91 به هدف رساند. با این ترتیب دسته استقلال که تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف 21 ژانویه در رقابت های مقدماتی در مهمانی لکوموتیو تاشکند را با حساب 1-0 شکست داده بود، در پلی آف بازی را به تیم الاهلی با حساب 0-1 باخت و نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC راه پیدا کند. همکنون استقلال به مثل سالهای پیشین در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. باشگاه الاهلی باشد با رهبری سرمربی کریستیان گروس شویتسریگی به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. الاهلی در گروهی A با باشگاه های الوحده امارات متحده عربی، الشرطه عراق و استقلال ایران رقابت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چون که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلایم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امید زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسم جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوستیجی و از پلوس تیجی که یک از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دست نورس شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا با کار هفتنامه و تا کجا با کار میدیا گروپ از
پلوس
تاثیر رسانه
این چیز؟ درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نو ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستی
مشکل تر شد در چنین شرایطی. بله، البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن، میدادن و سود میکردن، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
بهتر دختری از چشم آب آوردی. پدرت زن ندی دلت بتاب آوردی،
بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شالوگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 ژانویه. بازپرسی یا بازداشت دلیر شریپ، ژورنالیست و تحلیلگر تاجیک را دیروز به بازپرسی بردند و هنوز رها نکردند. چینی را در تاجیکستان بر روی خط میگیرند. دامنه ویروس نو خطرناک و وسیع می شود. تا حال 132 نفر فوتیده است. و برق می خواهد پیش پرداخت کند. مقامات تاجیک می گویند به این زودی ها دوشنبه به نظام بیلینگی پرداخت پول برق می گذارد.
اونجا میری 3 ساعت اشرت بیست ایکور می مونه در می مونه با چی گرد می رسم.
پیوندان دلیر شریپوف، ژورنالیست شناخته توجیک، میگویند او از بازپرسی دیروزه برنگشته. طبق اصلاح دریافتی او را در اداره امنیت نویه شومنصور دوشنبه نگاه می‌دارند. سبب دعوت و بازپرسی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک روشن نیست. روز گذشته کارمندان انتظامی منزل زیستش را نیز تفتیش کردند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
یکی از پیوندان دلیر شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 ژانویه بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف، شام روز 28 ژانویه کارمندان مقامات انتظامی به منزل آنها آمده، کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کیریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق های دلیر شریپوف، مرکزی مستقل آید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده، از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرح ندادند. با گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت و تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. مولا رجب یوسفی، امیردین علیموف، آزادی دوشنبه.
زمنان دلیر شریپوف یکی از شوریهان رادیو آزادی بود. سازمان‌های بین‌المللی حومی حقوق و آزادی بیان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرده، از حکومت خواستند امکان بدهد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت نمایند. به گفته این سازمان‌ها تاکنون ده‌ها خبرنگاران تاجیک از ترس تعقیب کشور را ترک کرده و به خارج رفتند. در تاجیکستان برای خطگیری شهروندان چین رو که در ساختمان راه ها فعالیت دارند آغاز کردند. این تدبیر برای جلوگیری از سرایت ویروس نو چینی اندیشیده شده است. وزارت نقلیات روز 29 ژانویه گفت حالا 266 نفر شهروند چین در ساختمان ها کار میکنند و برخی از آنها به کشور خود رفتند. در همین حال وزارت تندرستی چین دیروز اعلان کرد که از ویروس خطرناک نو 132 کس به هلاکت رسید و نزدیک 6000 نفر دیگر سرویت یافتند. تویری سفر موضوع رو ادامه میدید.
تقریبا 20 سال پیش بیماری نوی راه های نفس و یا سرس را وبای اصلی 21 مرگی ارغوانی می نامیدند. آن هم یک نو التهاب شش بود و در چین پیدا شد. 700 نفر را در جهان کشت. بیماری نوی که 17 سال بعد پیدا شد واگیرتر بوده است. کرونا ویروس با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین، همسایگانش نظارت در مرز و راه ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدن تمام مسافران را میسنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان میبرد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خوردی دور از مردم میبرند.
ما با جماعه استرالیایی ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمی نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
این زمان دانشمندان استرالیا میگویند در شرایط آزمایشگاهی ویروس 2019 NCOV را ساختند. آنها ویدیو را نشر کردند، نشان میدهد چی گونه ویروس بزرگ میشود و تشکل مییابد. اگر نتیجه آزمایش ها ثابت شود، ساختن واکسن نیز آسان میگردد. این حال پیش بینی ها در چین چندان خوب نیستند. طبیبان میگویند ممکن است تا 10 روز دیگر گسترش ویروس به اوج اعلایش برسد. طبیبان هنگ کنگ میگویند ممکن است تعداد گرفتاران تنها در ماه های اپریل و می زیاد شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سالهاست به سی سکینان و مقامات در برای گرانی نرخ، دزدی، نپرداختن و بر زیاد حساب کردن پول برق استفاده شده ادامه دارد. برای از بین بردن این دعوا و گمان ها دوشنبه تا 5 سال آینده پوره به نظام بیلینگی، یعنی پرداخت به واسطه کارت های الکترونی میگذرد. مقامات باور دارند که با این رو از تلفات برق پیشگیری می شود و هم مسئولیت سکینان بلند می رود. براد یوسفی موضوع را تحلیل کرد و البته نظری شهروندان رو پرسید.
مقامات وزارت انرژیتیکای تاجیکستان میگویند در چند سال آینده بیشتر از 800 هزار حسابکنک های برقی مشتریان را به حسابکنک های رقمی ایواز خواهند کرد. هدف گذشتن به نظام بیلینگی فروش و اداره برق بوده است.
با دستگیری بانک رشد آسیا مبلغ جدا شدگی در مجموع 75 میلیون دلار که یک قسمی مبلغ خوب برای دستگیری بودجه و وارد نمودن سیستم اداره کنی بیرونه در شبکه های تقسیمات برق و 5 میلیون مبلغ خوب برای سیستم بیلینگی شهر دوشنبه. در این سمت هم با بانک همکاری داریم. امروز تندر انتخاب مشاور لایحه رفته ایستاده است.
برای انجام طرح نظام بیلینگی در دوشنبه میان حکومت و شرکت اویستو گروه قرارداد به امضا رسیده است. فعلا در یک قسمت ناحیه سینو آمادگی برای اجرای این طرح شروع شده است.
سیستم انرژتیکی شهر دوشنبه در وقت‌های نزدیکترین در دوام 2-3 سال به ترتیب درآورده می‌شود و بعد این تلفات تکنیکی و تجارتی خیلی کم می‌شود.
هنوز ترتیب پرداخت قیمت برق در نظام بیلینگی دقیق نیست، اما به این مانند چند سال قبل در ناحیه رودکی، شهرهای سربند و کلاب و طور تجربوی نظام پرداخت کارتی حق قوه برق را جاری کردند. در این نظام پول برق از قبل در کارت پرداخت می‌شود.
می‌بری پرداخت می‌کنی، می‌یاری می‌زنی در همین شوتا میگیرن همین پرشی اکه چند قصد استفادهش باری نمیفهمی تموم میشه میوی که ایکار میوی که شوتا تموم شده گره میمونم پلیتا ملترد شوتا تموم میشه میری که همه جو مختم هن بسرید میشین.
در ناحیه رودکی برای 10,000 مشتری نظام پرداخت کارتی تنها یک نقطه فعال است. ساکنان از نظام پرداخت کارتی حق قوه برق ناراضی نیستند، اما از آن شکوه دارند که نبود نقطه های پرداخت در نزدیک محلشان در بسیار موارد آنها را سرگردان کرده است.
اوجا میری 3 ساعت اوشرت بیس ایکور میمونی دیر میمونی با چی تو گاب میرسه مثلا اما خریبی ها در یک تمکشون باشد.
در همین تریتوری همون بانک ها بسیار در برس یا بانک همون کشوان همونجا کارتر ما بسوریم.
برای آسان کردن پرداخت حق استفاده برق، اداره شبکه های برق ناحیه رودکی تصمیم دارند در محله های سرمشتری نقطه های نوی پرداخت باز کنند.
البته مسئولیت شهروند رو برای پرداخت استفاده قوه برق زیاد میکند و شهروند الکی اکنون کوشش میکند که در این ماه اگر 100 سوم استفاده بود در ماه دیگر کوشش میکند که مبلغ را کم کند تا اینکه به بودجه اویلش فایده آورد.
در نظام حساب کنک‌های کارتی ناظران برق ضرور نیستند. مسئولان وزارت انرژیتیک نیز میگویند با این مانند در نظام بیلینگی نیز ضرورت خدمت ناظران برق تقریبا از بین می‌رود که شکایت از کار آنها زیاد است.
در دوشنبه آموزگار یکی از مکتب‌های پایتخت را بازداشت کردند و با حضور جنسی 5 خواننده متهم می‌شود. در این باره یک منبع از دوستان دوشنبه به رادیو زودی خبر داد. آموزگار 34 ساله به حیث مدیر بخش خواجگی و هم معلم تربیت جسمانی فعالیت داشته است. گویا این آموزگار دختران نابالغ را به منزل خود دعوت می‌کرده است. نظر پیوندان آموزگار در رابطه با این اتهام هنوز معلوم نیست. نام معلم در اختیار رادیو آزادی هست، اما با دلیل‌های اخلاقی اشکار نمیکنیم. سازمان جمعیتی اتموس در روسیه میگوید سال گذشته 120 مهاجر تاجیک شکایت کردند که به دام فریبگران افتادند. سفارت تاجیکستان ده ها حالتی را ثبت کرده است که مهاجران تاجیک از زودباوری و رحمدلی مورد فریب قلابان قرار گرفتند. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرد و چند نمونه فریب خوردن مهاجران را فهمید. مومین سلام، خوب با قلابان از کدام شیوه ها برای فریب مهاجران کار می گرفتند؟
سلام شهلا، شیوه فریب خوردن آنها گوناگون است. از جمله شب 25 ژانویه فرخ خلیفایف مهاجر 40 ساله تاجیک در روسیه از یک صفحه ادنا کلاسنیکی که در آن اسم و عکس یک پزشک دوستش از تاجیکستان ثبت شده بود درخواست تعجیلی کمک گرفته است. این مهاجر میگوید پزشک با او کمک های زیاد کرده بود. از این رو به رقم کارت بانکی که از نام او در ادنا کلاسنیکی فرستاده بودند 44000 روبل فرستاد. این مهاجر حتی تفتیش نکرده است که واقعا این صفحه از پزشک هست یا نه. فاروق خلیفایف تنها صبح درگ یافت که فریب خورده است. او حالا به مقامات مراجعه کرده است تا در پیدا کردن نفری که او را فریب کرده است کمک کنند. و یا مثال دیگر، سومنگل پنچیرو میگوید روزی 14 دکبر در ایستگاه نزد جای کارش با یک دختر تاجیک واخورد که میگفت جای خواب و کار ندارد. سومنگل زن را به خانه اش برده است و او پس از 15 روز جواهراتش را که بیش از 300000 روبل ارزش داشت دزدیده فرار کرده است. این زن به مقامات مراجعه نکرده است چون او را درست نمی‌شناسد.
خب ببین مومن، آیا سفارت تاجیکستان و فعالان جامعه در این مورد چی کمکی به مجرم کرده میتوانند و میکنند؟
البته سفارت تاجیکستان میگوید اگر عریضه وارد شود و دلیل ها وجود داشته باشد حتما پیگیری میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید ماه تا 10 مهاجر از مهاجران کاری در روسیه دریافت میکنند که مورد فریب قرار گرفتند، یعنی آنها به سفارت مراجعه میکنند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران تاجیک رحمدل و زودباور هستند با آنکه فریب میخورند ولی به مقامات مراجعه نمیکنند. دیپلمات تاجیک میگوید اکثر مهاجران به یگان اساس قانونی به همدیگر قرض میدهند و یا به نفری که با وعده ای که کدام کاری را برایشان انجام میدهد پول میدهند. او گفت حالت های نیز بود که یک نفر بردروغ خود را بیمار و نمود کرده کمک پرسیده است و مهاجران ده ها هزار روبل با او کمک کردند. کریم جان یاروف رهبری سازمان جمعیتی اتموس نیز میگوید حالت های فریب خوردن مهاجران در دو سال اخیر افزایش یافت. او گفت حتی افراد نیز هست که میان مهاجران از فوت یگان نفر بردروغ خبر پهن میکنند و درخواست کمک از مهاجران مینمایند.
خب امیدوار مهاجران تاجیک من بعد از احتیاط کار میگیرند. تشکر مومن برای صحبت. در ولایت خاتلون هواپیمایی که 4 سال بود در حبس بود به فروش رفته است. قبلا کارشناسان خلاصه داده بودند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست و تیرماه سال گذشته ایروبوس با نرخ ارزان‌تر به فروش گذاشته شد.
یک هواپیمایی را که 1.5 سال پیش در فرودگاه کلاب به حبس گرفتند فروختند. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگامی نشست در فرودگاه کلاب آسیب دید. به دنبال حادثه فعالیت ایس ای را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند.
بسیار نفرها بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش برات و سراغ با هموش هست، همین تیاره را با کدام مبلغ باشد ما معلوم نیست، با هموش هست فروختند. آنکو در برابر خود برات و سراغ همین تیاره را با کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ؟ با ما معلوم نیست، مدام در کار نیستیش، فکر نکردیم. با گرفته بردانم را.
کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 5 میلیون دلار برابر می دانند، ولی در مزایده که 3 نوامبر سال گذشته اعلان شد، ارزش ابتدایی آن 2,300,000 سومانی یا بیش از 230,000 دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایرو بنابر رعایت نکردنی طلبات بی خطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویمو رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی بخونید و البته در آزادی ویدیو نوار را تماشا کنید. فردا من شما را منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ بهادر
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخباری آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. منصبداران کشور میگویند که در چین 5774 حالت تصدیق شده ویروس نو خطرناک به قید گرفته شده است که از آن تا 28 میانور 132 نفر به هلاکت رسیدند. کمیسیه ملی تندرستی 29 میانور خبر داد که 9239 نفر که گمان می‌رود گرفتار بیماری راه نفسند زیر نظارت میباشند. ده ها بیماران دیگر بیرون از چین از جمله در اروپا، آمریکای شمالی، شرق نزدیک و دیگر جای آسیا تصدیق کرده شدند. حالا شماره عمومی حالت های تصدیق شده از بیماری سارس، بیماری راه نفس که در دوام سالهای 2002-2003 در سراسر جهان زیاده از 600 نفر از آن مرده اند بیشتر شده است. نشانه های کرونا ویروسی نمود نو، تب لرزه، سلفا و تنگی نفس کشی می باشند. رهبران دسترسی را به 17 شهر ولایت هوبی بستند که آنجا بیماری سر زده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه در انتظار صلح خود را برای خاورمیانه پیشنهاد کرد. او وعده داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد ماند. با گفته ترامپ، بیت المقدس شرقی باید پایتخت فلسطین شود. وای گفت:
بر پایه این نقشه سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. در بیت المقدس شرقی پایتخت برای فلسطین فراهم خواهد شد و آمریکا آنجا با افتخار سفارت خود را خواهد گشاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی میکرد، هشدار داد که برنامه صلح او میتواند برای فلسطینی ها آخرین امکانیت باشد. با خبر بی بی سی، نقشه صلح پنهانی وزیر نظارت جارد کوشنر داماد ترامپ آماده شده است. محاکمه پرونده برکنار کردن رئیس جمهور دونالد ترامپ در سنت آمریکا ادامه میکند. وکیلان پالاته بالای کنگره 16 ساعت وقت دارند که سوال های خطی شان را با متصدیان محاکمه از مجلس نمایندگان و گروه وکیلان دفاع دونالد ترامپ پیشنهاد نمایند. حالا فشار به وکیلان حزب جمهوری خواه افزوده است تا جان بولتون مشاور پیشین امنیتی کاخ سفید را برای گواهی دادن به محاکمه دعوت کنند. جمهوری خواهان پیشتر طلب وکیلان حزب دموکرات را برای دعوت شاهدان به محاکمه پرونده رد میکردند. دموکرات ها میخواهند بیانات جان بولتون را بشنوند که درباره معامله ترامپ با اوکراین اطلاع دستی اول را دارد. به خبر مقامات رسمی افغانستان، هنگام حمله طالبان به گذرگاه های تفتیشاتی در ولایت شمالی کندوز، حدی اقل 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. صفی الله امیری، عضو شورای ولایتی، روز 29 میانور گفته است که جنگیان شب یکشنبه به ناحیه دشت ارچی حمله کردند. به قول امیری و سرچشمه نامعلوم امنیتی، در حمله 8 سرباز نزدیک به 4 کارمند پلیس مجروح و 3 نفر دیگر از سوی طالبان به اسیری گرفته شده اند. حاکمی ناحیه صدودین سعید گفت که زدخوردها تا صبح ادامه داشتند. سعید گفته که حملگران یراقها را گرفتند، اما دیدبانگاه‌ها اکنون به تحت نظارت نیروهای حکومتی گذاشتند. طالبان این حمله را به دوش گرفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یک جای را در دریای زرافشان بررسی کردند. گفتگوی گروه های کاری دو کشور در این زمینه 28 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو، لایحه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان درباره ترتیب و شرط های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. قرار است در مرحله اول نیروگاه یوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب ها امکان بنیاد نیروگاه در فون دریا را با صرف 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش با 135 مگاوات برابر است. بنابر خبرها نیروگاه‌های بنیاد شونده تا 1.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه برای ازبکستان فراهم خواهند کرد. دادستانی ترکیه برای عبدالقادر مشاریپو شهروند ازبکستان که شب 1 ژانویه سال 2017 در کلوب شبانه رینا در شهر استانبول حمله انجام داد، 40 حکم زندان یک عمر طلب کرد. با خبری رسانه ها مشاریپوف در تلاشی با راه زوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و کشتاری بر قصدانه 39 آدم عیبدار می شود. برای عضویت در گروه تروریستی به وی 15 سال زندان طلب شده است. در دایره پرونده حمله به کلوب شبانه رینا همگی 58 کس گمان بر می شود. از این مقدار 18 نفر در بازداشت هستند و 8 کس دیگر به جوابگری کشیده شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک را که با دیدگاه‌های متفاوتش شناخته می‌شود، روز گذشته به بازپرسی دعوت کردند. نزدیکانش می‌گویند با گذشت حدود 24 ساعت او هنوز رها نشده است. طبق اطلاع دریافتی دلیر شریپوف در اداره امنیت ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا به حال این موضوع را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت او بعد یک زنگ تلفنی ساعت‌های تقریبا 11 روز گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر و پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان شام آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته، کتاب‌ها با رسم الخط عربی و کامپیوتر او را برای تشخیص بردند. ادبیات با خط کیریلی در خانه آنها را تنها نام‌نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف، مرکز مستقل عاید به حقوق انسان اظهاری آمادگی کرده، از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. سبب‌های دقیق دعوت دلیر شریپوف به اداره امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. به گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می‌شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز، دلیر شریپوف هنوز رها نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمی کرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می شود. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری آزادگان که دلیر شریپوف یک مدت در اینجا همکاری میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت شریپوف یک پژوهشگر بود. به گفته آقای صوفی بازداشت دلیر بیشتر به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او ربط دارد.
من مطمئنم که توجه نیروهای امنیتی تاجیکستان به دلیر همچون یک آدم اندیشمند و یک آدمی که فکر کرده، قابلیت فکر کردن دارد، تحلیل کردن دارد، به همین خاطر هم چیز که ما برخورد کردن. یعنی ریشه بازداشت دلیر فقط فعالیت ژورنالیستی اون است. این که بهانه های دیگه که امروز مثلا شاید امیدوارم که البته رهاش بکنن. اگر خدای نخواسته مثلا تهمتی هم بکنن و بهانه های دیگه برن، همش دروغ است، 100% تهمت است، چون دلیل به هیچ گروهی ربطی نداشت.
در همین حال برخی سازمان های ژورنالیستی میگویند قضیه را پیگیری دارند و امیدوارند که مشکلی به زودی حل شود. نگرانی ها از دعوت دلیل شریفوف و بازپرسی در حال است که سر از اوایل ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نوردین سعید رئیس نوی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که حالا در فکر تغییرات در اداره زیری رهبریش نیست، اما کار رو از فهمیدن مشکلی ساحه آغاز کرده است. او هفته گذشته به این مقام تعیین شد. 8 سال اخیر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود. خودش میگوید در وزارت معارف و علم دستکم 3 اصلاحات را راه اندازی کرد که از نتیجه اش قانع است. منتقدانش میگویند او به حیث وزیر معارف نتوانسته است مشکلات ساحه را حل کند و تعیین شدنش به منصب رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان استونیس اشتباه است. من سروناز روحلو در یک صحبت کوتاه تلفنی از نوردین سعید پرسیدم که به این نظرها چی میگوید.
دستگاه مرکزی کمیته تیمان از صحبت کردیم، واخوری کردیم، شناس شدیم، با بدایویت تلویزیون میریم، بعد رادیو هستند، باز ساختارهای دیگر مون هستند، زیر ساختارها که یک بار اول پورا شناسا میشویم. میپرسیم چی پرابلم ها دارن، چی مشکلی ها هست.
محیط این کمیته برای شما که از وزارت معارف و علم به اینجا آمدید بیگانه نیست؟
نظام اداره کنی است. معارف هم اطلاعات است. معارف بلکل اطلاعات است. معارف دانش است. اطلاعات است.
برخی ها تعیین شما رو به این کرسی نادرست می دانند و گفتند که شما در این منصب بیگانه هستید.
هر کس نظر خودش دارد. اما خوب می برو اگر صاحب نظر دار صاحب نظر می بود. صاحب نظر بودن کاری آسان نی.
خودی شما زمانی که وزیر بودید تلویزیون تماشا میکردید؟
همه وقت.
چی مشکلی ها داشت این تا امروز تلویزیون های ما؟
اول پر با کلیتی مهنتی شناسایی پیدا کنیم، بعد این سوال با جواب داد.
شما در زمانی وزیری کدام کارهای انجام دادید که امروز راه اندازی شدند؟
فقط فعالیت من در ساحه اصلاحات. تمام مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی را به نظامی مبلغ‌گذاری سریکسی گذراندن. این کاری آسان نیست، بسیار مهنت سنگین طلب میکنه. ما از عهده این با سربلندی با رهبری پیشوای ملتمون محترم جناب عالی با دستگیری و سپارش و هدایت های این مرد دانشمند تطبیق کردیم. دویم اصلاحاتی که ما در جاده موفق شدیم نظام اجاره کتاب های درسی. شما تصور کنید که ما در یک ظرف گذریش میلیون ها عدد کتاب درسی چاپ کردیم. اکنون یک مردی خانواده میانه حال یا کمبغل که یک سال کتاب برای کودکش می خرید سال یا هم دیگر استفاده نمی شد، کتاب ها چنگ زل کرده می استود، اجاره می گیرد ارزانک مدت 3 سال. و سیوم اصلاحاتی که ما موفق شدیم تطبیق کرده تانستیم تشکیل کردن مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
نفرانی که به وزارت معارف و علم کار افتاده شدن میگویند شما وزیر دغل گفتار و سختگاه بودید.
من اصلا در بین مردم را قبول میکردم. من چند سال وزیر مردمی هم شدم. ما یک علم داریم با نام پسیخالوگیا. من همین هر کسی علم روانشناسی را خوب دان معین کرده میتوند که با کی سختر گپ زند، با کی آرام. تصور کنید شخصی میدراید میگید که همین کار همین خیلی همین خیلی کردن در کار. شما میگید که ممکن نه پدر یا اپا یا مادر، ممکن نه قانون من کرده است. من از قانون تواناتر نیستم. قانون من کرده است، ممکن نیست. باری دویم باری سیوم نمیفهمد، مجبور میکند که کنید. وقتی نگوید نه و شما میگید که شما رو یک مگه سخت میزنم. شما در همین حالا در جای وزیر باشید چی بگفتی؟ دیدید چه خیلی است. این یک دویم با لباسی که مسجد میرد با همین لباس اداره دولت میدید.
اسمی شما پیوسته در پای تصمیم های عجیب و غریبتون رسانه می شود. از جمله صحبت شما با زبانی روسی در یک نشست خبری و این بحث ها در پای تعیین شما به مقام نو هم دوباره رو زدن. نظر شما به این همه چی است؟
در جایی که ترجمان نیست پیشتن یک قسمی مردم روس زبان است، یک قسمی مردم تاجیک زبان. با تاجیکی میگید، با روسی میگید، با تاجیکی میگید، با روسی میگید. این معنی را ندارد که این آدم روسی را نمیداند یا تاجیکی را نمیداند. هدف همین است که شنونده شنود، فهمد. خیلی حالت ها میشود. لیکن اکن های من گفتم من تالستوی نیستم، من سالژنیتسی نیستم، من به حیث یک شهروند خارجی به زبان روسی خوب گفتگو میکنم، معاشرت میکنم و در تمام تشکیلات های بین الخلقی هر کجایی که من بودم با همتایان خود به زبان روسی گفتگو میکردم، ترجمانو ترجمه میکنم. این من تنها نه، همه همین خلاف کردید، هر کسی نداند این اون زبانه.
دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره